بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل: اعلم بعد ما عرفت احوال الاثر الصادر الاول و مراتبه المطلقات ان كل مطلق منها له تمثل في الخارج لا يوجد الا به و فيه و عليه. می‌فرماید که بدان بعد از آن که فهمیدی احوال اثر صادر اول را. گفتیم اثر صادر اول نامش بود، اول اثری که از مشیت صادر شد، مقام فؤاد بود. مقام فؤاد اول اثری بود که از مشیت الله صادر شد. و مراتب مطلقات آن را، گفتیم که فؤاد اثر اول اثری که از مشیت صادر شد، شد نامش فؤاد، مقام فؤاد. بعد فؤاد در این عالم خلق دو تا عالم داریم، عالم عام که مشیت باشه، عالم خلق که فؤاد باشه. اثر اول نامش فؤاد بود، یعنی اول تعلقی که مشیت به عالم خلق گرفت. گفتیم بقیه عوالم مادون عالم فؤاد نامهاشه بود، مستقع عوالمی که مادون عالم فؤاد هست. چند تا عالم کلی داشتیم؟ در هشتا. گفتیم کومبش میگن کومه های سمانیه، عوالم سمانیه، هشگانه. چی بود زیر فؤاد؟ بعد عقل بود،
روح،
بعد روح بود، بعد نفس بود، بعد نفس چی بود؟ طبع، بعد ماده، بعد مثال، بعد جسم. اینها هشتا بود. می‌فرماید بدان که هر مطلقی از آنها برای او تمثلی است در خارج که یافت نمی‌شود مگر به او و در او و بر او. پس هر کدام از این عوالم عالم‌های کلی، جوهرهای هشت‌گانه، هر کدام از اینها خلاصه مرکبات دارن، تمثلات دارن، تمثلات در خارج دارن. و نبدا به ذکر المطلق الادنى المشهود الذي هو الجسم. می‌فرماید که می‌خوایم شروع بکنیم به ذکر مطلق ادنای مشهود که همان جسم باشه. یعنی چی؟ نگاه کن آقا، ما هشتا عالم کلی داریم، فؤاد باشه، عقل باشه، همینجور تا جسم باشه. خب بعد در هر کدوم از این عوالم یک مطلق داریم، یک مقید داریم. گفتیم مطلق و مقید را، گفتیم ما دو نوع مطلق تعریف میکنن. اینجا مطلقی هست که در مقابلش مقید هست. گفتیم که مطلق اون چیزی هست که اون جوهری هستش که ما در فوق هر فردی میبینیم. هر فردی، هر مقیدی در نوعش، در کلش، در بالای خودش داره یک مطلقی داره. مثلا آب. آب الان میخوایم که آب را بشناسیم، باید در یکی از افرادش بشناسیم. یا آب را توی لیوان آب میبینیم، یا آب را توی حوض میبینیم، یا آب را توی پارچه آب میبینیم، یا تو دریای آب میبینیم. در فوق این افراد یک مطلقی میبینیم به اسم آب مطلق. آب مطلق یک حقیقتی هست که هر کدوم از این آبها مفرد و مقید اون آب چیه؟ مطلقه. فرق آب مطلق، اول بگیم شباهت آب مطلق با این آبهای مقید در چیه؟ شباهت آب مطلق با آب مقید
جنسش.
هر چی صفت داشته باشن، صفات ذاتی که آب مطلق داره، همین آبهای مقید هم داره. یعنی اگر خواستیم آب مطلق را بشناسیم، صفات ذاتی که این آب مقید داره، آب مطلق هم داره. مثلا رطوبت داره، برودت داره، پس این صفات آب مطلقه. فرق آب مطلق و آب مقید چیه؟
محدود.
آبهای مقید محدود به یک حد خاصی هستن، به اندازه های خاصی هستن. مثلا آبی که توی پارچه محدود به یک حجم خاصی، یک اندازه خاصی، طول و عرض و عمق خاصیه. یا آبی که توی حوضه یک اندازه خاصی داره. ولی آب مطلق محدود به یک اندازه و حجم خاصی نیست. چون محدود به اندازه و حجم خاصی نیست، به هر شکل، به شکل هر آبی میتوانه چیه؟ در بیاد. چون مقید به یک قید خاص از اندازه نیست. خب میفرماد که در اینجا هم هر کدوم از این عوالم آدمهای هشتگانه، هر کدوم از این عوالم توشون افراد داره دیگه، توشون حسه ها داره. مثلا آدم جسم، عالم جسم چون درش زندگی میکنیم از همش آسان تره. عالم جسم الان اشیایی که اینجا هستن در عالم جسم، این اشیا، این جسم ها در چه با هم شریکن؟ تعریف جسم چیه؟
طول و عرض.
احسن. جسم اون حقیقتی هست، جوهری هست که صاحب طول و عرض و عمقه، به این میگیم جسم. درسته؟ پس اینجا اون حسه هایی که طول و عرض و عمق های متعددی که میبینیم نامش چیه؟ جسم. درست؟ اینها افراد جسمه. این افراد جسم در مافوق خودش یک حقیقت داره، یک جوهر داره به اسم جسم مطلق. این جسم هایی که اینجا هست پس یک مافوقی داره به اسم جسم مطلق. پس جسم مطلق تعریفش چه میشه؟ تعریف جسم مطلق چی آقا؟ جسم مطلق اون جوهری هست که صاحب طول و عرض و عمقه. پس جسم مطلق میشه اون جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه. تفاوت جسم مطلق با این جسم های مقید در چیه؟
محدود به
حدا. احسن. محدود به یک اندازه خاصی نیست. مثلا جسم مطلق 5 سانت در 10 سانت یا 5 متر در 10 متر یا 5 کیلومتر در 10 کیلومتر نیست. یک اندازه خاصی نداره. چون مقید به یک قید خاص و اندازه خاصی نیست، برای همین به هر اندازه و قیدی میتوانه در بیاد. درست شد؟ جسم مطلق. این شد تعریف جسم مطلق. پس هر مقیدی که خدا خلق کرده در فوقش یک مطلق و نوعی هم باش خلق کرده. این اصلا حکمت خدا اینه. یعنی خدا که در کنار هر مفردی، اگر در کنار هر افرادی نوعش را و مطلقش را هم خلق کرده. این حکمت الهیه. درست شد به این؟
در خارج چیزم هست جسمه در آدم خودشونه.
چی؟
هر کدوم از این کوما.
خب میفهمن اینا، میفهمد که کل مطلق منها، هر کدوم از این مطلق از اینها لهو تمس دادن فر خارج. میفهمد در هر کدوم از این کومه ها این مطلق اینها باید که تمثل، یعنی مقید افراد داشته باشه. اصلا مطلق بدون افراد وجود نداره. مثلا فرض کنیم که قبل از زمانی که حضرت آدم علیه السلام روی زمین بیاد انسانی نبود. درسته؟ هیچ فرد انسانی نبود. وقتی اینجا فرد انسانی نیست، انسان مطلق داری؟ نه.
خب منظور آدم جسم دیگه. تا آدم جسم بر بیاد که
چی؟
منظور آدم جسم دیگه بر.
نه منظور هر، منظور اینجا تمام عالم ها از این مطلب مشابه به عالم جسم، یعنی در هر عالمی هر مطلقی که داریم، مطلق ها همشون مقید ها و تمثل ها رو داره. چه عالم مثال، چه عالم روح، چه عالم تر، چه بالاتر، چه پایینتر. چرا در عالم جسم بررسی میکنیم؟ برای اینکه الان داریم در این زندگی میکنیم، مشاهده ماست، داریم میبینیم، محسوسه. یعنی درکش برای ما چیه؟ راحت تر. درسته؟
تا تو عالم جسم نیاین
خواه،
تو عالم جسم، تو عالم نفس
تمثل
پیدا
نمی کنیم دیگه. نه تمثل، منظور از تمثل یا تعیان میخوای بگی؟ نه تمثل با تعیان فرق میکنه. تمثل فرض کن این طول، این مثلا اینجا یک طول عرض و عمق خاصی، مثلا این کتاب یک طول عرض و عمق خاصی هست. خواه مثلا طول عرض و عمق چقدره؟ مثلا 10 سانت در 20 سانت، مثلا در 5 سانت. یه طول عرض و عمق خاصی هست. خب میشه این طول عرض و عمق درش کتاب باشه، میشه مثلا درش چوب باشه، میشه درش فلز باشه. یه طول عرض و عمق خاصی هستش، یه حسه، یه بعد خاصی داره این حسه. درسته؟ میشه به هر شکلی تعیان پیدا بکنه. خب میشه به هر چیزی تعیان پیدا بکنه، ولی خودش یک حسه. اینجا میبینیم دیگه، یک حسه میبینیم تو در زمان و خاصی داریم. ببینیم یه منظور ما از تمثل اینه. یعنی هر کدوم از این حسه هایی که اینجا هستش، درسته اینهایی باید متعین بشه، یعنی تعین درجه بعد از تمثله. خب هر کدوم از این تمثلاتی که اینجا هستش یک مطلقی داره. درست شد؟ خب تا اینجا. خب میفهمم. شروع میکنیم به ذکر مطلق ادنا، یعنی پایین‌تر، که مشهود ماست که میتوانیم اون را ببینیم که اسمش باشه جس باشه. و هو الجوهر القلیض الذي له حدود مطلقه، الذي له حدود مطلقه منها الطول المطلق والعرض المطلق والعمق المطلق. میفرماد این جوهر قلیض که اسمش جسمه یک حدود مطلقه ای داره، یعنی یک تعریفی داره، یک صفات ذاتی داره که همیشه همراهش هست. چیه؟ طول مطلق، عرض مطلق و چی؟ عمق مطلق. احسن. ولا تمثل للطول المطلق الا فی اطوال خاصه، ولا للعرض المطلق الا فی عروض خاصه، ولا للعمق المطلق الا فی اعماق خاصه. میفرماد هر کدوم از این طول و عرض و عمق هم، طول و عرض و عمق هم بالاخره یه شیئی هستن دیگه، حالا یا عرضن یا جوهرن. هر کدوم از این طول و عرض و عمق اینجا عرض هستن، هر کدوم از اینها هم باز یک مطلق داره، یک مقید داره، درسته؟ مثلا طول یک فهمی از طول داریم در همه اشیا، یک بعدی از طول، بعد مثلا خود در همین علوم مثلا به قول معروف ریاضیات جدید طول را با چه نشان میدن؟ با چه حرفی نشان میدن؟ با حرف X میگن این طول. یا مثلا عرض را با چه حرفی نشان میدن؟ با حرف Y. مثلا عمق را با چه؟ مثلا با حرف Z، Z مثلا خارجی نشان میدن. بس طول یک مفهومی داره دیگه، نه یک نفر، خلاصه هر نفری مفهوم طول را میفهمه دیگه، حالا بعد دینی میخواد داشته باشه، این طول یک مفهومی داره. خب این طول پس یک مفهوم داره، پس یک شیئی هستش، پس باز مطلق داره و مقید داره. طول مقید این طولهایی هستش که در هر شیئی میبینیم. این میز یک طولی داره، این کتاب یک طولی داره، این جعبه یک طولی داره. این طولها هر کدوم یک اندازه خاصی داره، مثلا یکیش یک متر، یکیش 50 سانتی، یکیش 10 سانتی، درسته؟ پس فوق این مقیدها ما یک جوهری میبینیم به اسم طول، یک مطلقی میبینیم به اسم طول مطلق. خب این طول مطلق دیگه یک اندازه خاصی نداره، چون اندازه خاصی نداره به هر طولی در میاد، و همینطور عرض مطلق و همینطور عمق مطلق، درسته؟ یعنی مطلبها باید که ذهن ما باید با این کلمات همچین معنوس بشه، نرم بشه، عجین بشه که مطالب بالاتر رو راحت بفهم. خب ولا تمثل للطول المطلق الا فی اطوال خاصه، ولا للعرض المطلق الا فی عروض خاصه، ولا للعمق المطلق الا فی اعماق خاصه. میفرماد که تمثلی برای طول مطلق نیست مگر در طولهایی که مقید و خاص باشه، یعنی که وقتی این طولهای مقید هست طول مطلق وجود داره، وقتی این عرضهای مقید هست عرض مقید وجود، عرض مطلق وجود داره، وقتی این عمقهای مقید هست عمق مطلق وجود داره، یعنی مطلق بدون مقید وجود نداره، درسته؟ مفهومه؟ مقید هم بدون مطلق وجود نداره، دوتاشون ملزم لازم و ملزوم یک دیگرن. خب بعد ادامه عبارت، فإن الأبعاد التي لا مقادير لا مقادير لها محدودتون مقدره لیس یمکن ان توجد فی الخارج. میفرماد اون ابعادی که براشون یک مقدار معینی از اندازه نباشه نمیشه در خارج وجود داشته باشه، ممکن نیست. یعنی هر کدوم از این اجسامی که الان در آدم جس، این اشیایی که اینجا الان میبینیم، هر کدومشون یک طول و عرض و عمق خاصی داره، یک اندازه خاصی داره. اگر این اندازه خاص را نداشت اینجا تمثلی پیدا چی آقا؟ نمی کرد، درست؟ تا اینجا بر ادامه عبارت، نعم اذا وجدت الابعاد المقدره المحدوده و انت نظرت الیها مع قطع النظر عن مقادیرها و مخصصاتها من الامکنه والاوقات والاوضاع والرتب و غیرها وجدت الابعاد المطلقه ولا يمكن درك ولا يمكن درك ذلك ايضا بالمشاعر المحدوده بل درك ذلك شأن العقل والفؤاد. خب میفرماد که و تو نظر میکنی به آنها، میفرماد از نعم بله، وقتی که یافتی این بعدهای مقدره محدوده را و نظر کردی به آنها با قطع نظر از اندازه هاشون و از مخصصه هاشون، یعنی از حدود ماهیتشون، از مکانشون، وقتشون، وضعشون، رتبهشون و غیره، میابی ابعاد مطلقه را. خب میخواد بفهمد آقا تو کی بعد مطلق را فهمیدی، کی طول مطلق را فهمیدی؟ میخواد به ما یاد بده بزرگوار. میگه طول مطلق را اینجور فهمیدیم، اول رفتیم سراغ یک طول مقید، یک طول مقید را دیدیم، این طولهای مقید را که رفتیم دیدیم، بعد فهمیدیم که اینها یک مطلقی داره، یعنی در این مقیدها یک نوعی را، یک مطلقی را، یک جنس بالاتری را در اینها دیدیم که به این اشکال چیه؟ ظاهر شده. درسته؟ تا اینجا درسته. خب حالا آقا سوال بعدی، تو که رفتی این طولها را دیدی، تو که این جسمها را دیدی، بعد در این جسمها فهمیدی که یک جسم مطلقی داری، در این طولها فهمیدی یک طول مطلقی داری، اینها را با چشم دیدی، این مطلقها را با یک مشعلی فهمیدی دیگه، با چه مشعلی فهمیدی؟ با مشعل خیالمون فهمیدی، آره یا نه؟ یعنی مثلا میتونیم الان جسم مطلق را خیال بکنیم، یک تصور بکنیم، بگیم جسم مطلق؟ نه، ما هر چه خیال میکنیم، خیال ما هم باید که اون چیزهایی که الان میخوایم خیال بکنیم همش اندازه داره. خب پس ما با مشعر خیالمون هم نمیتونیم اون مطلق ها را درک بکنیم. با چه مشعری درک کردیم؟ درک و ذلک شأن العقل و الفؤاد. پس ما یک مشعری داریم که با این مشعر این کلی ها را درک کردیم، درسته؟ بهش میگیم چه مشعری؟ چی؟ عقل. در حقیقت عقله بزرگوار، فؤاد چون با فوق عقل، یعنی وقتی عقل درک کرد، فؤاد هم درک کرده در حقیقت. پس اون مشعری که ما در فوق هر مقیداتی اون مطلق را میبینیم، مشعر اسمش چیه؟ مشعر درک کلیات، مشعر آفرین، مشعر عقله. خب بعد میفرماد که و کذالک بعدما وجدت الاجسام المقدره فنظرت الیها مع قطع النظر عن مخصصاتها وجدت الجسم المطلق و هو قائم علیها و فوقها فوقة دهریه. میفرماد همون جوری که این در هر طولی، در هر بعدی نگاه کردی و یک بعد مطلقی فهمیدی از این، میفرماد همینطور بعد از این که جسمهای مقدره را، یعنی جسمهای اندازه گیری شده را بهش نظر کردی، بعد فهمیدی که فوق این جسمهای مقدره، محدود، اندازه گیری شده، یک جسم مطلقی هست که قائم بر این هاست و فوق این هاست به فوقیت دهریه. فهمیدی که یک جسمی فوق این هاست به فوقیت دهریه. چرا فرمود به فوقیت دهریه؟
رتبی زمانی
نیست. احسن، اینجا رتبی زمانی نیست. اینجا ما سه تا وقت داریم. یک وقت قبلا اینها را خوندیم، یعنی به یک اصطلاح چهار تا وقت داریم، به یک خلاصه بعد دیگر سه تا وقت داریم. چهارتاش اینه: ازل، سرمد، ده، زمان. درسته؟ ازل را میگذاریم کنار، اصلا ازل مال وجود حقه، اصلا ازل دوی این جاها نیستش. سرمد داریم، دهر داریم، زمان داریم، سه نوع وقت داریم. خب این سرمد و دهر و زمان دو تا اصطلاح داره، یعنی یک بار میگیم سرمد و دهر و زمان به یک اصطلاحی، یک بار میگیم سرمد و دهر و زمان به اصطلاح دیگری. خب در اصطلاح اول میگیم سرمد و دهر و زمان، در اصطلاح اول نیام کن هر چیزی یک ذاتی داره یا یک مطلقی داره، یک چی داره؟ صفاتی داره، همون مقید داره. مثلا توی مطلق مقید شبیه به همین ذات و صفاته، یک ذات داره، یک صفات داره. مثلا من زید زیدی هستم که یک سری صفات دارم، ایستاده هستم، نشسته هستم، راه رونده هستم، یک سری ظهورات دارم، تمثلات دارم. خب اگر ظهورات من را نسبت به هم بررسی کنی، ایستاده را نسبت به نشسته، نشسته را نسبت به راه رونده، اگر ظهورات را نسبت به هم بررسی کنیم، اسم این را میگذاریم زمان. احسن. اگر که این ظهورات را نسبت به ذات من بررسی کنیم بهش میگیم دهر، اگر ذات من را منزه از این ظهورات بررسی بکنیم بهش نظر کنیم بهش میگیم چی؟ میگیم سرمد. درسته؟ پس هر چیزی وقت ذاتش سرمده، وقت صفاتش به ذاتش دهره، وقت صفات خودش به تنهایی چیه؟ زمانه. پس ما به این اصطلاح در هر عالمی این ستا رو داریم، سرمد و دهر و زمان، چون در هر عالمی ذات و صفات داریم. درسته؟ این اصطلاح اول. در اصطلاح دوم سرمد میگیم وقت عالم مشیته، دهر میگیم وقت عالم فعاده تا عالم مثاله، زمان وقت عالم چیه؟ جسمه. به این اصطلاح دوم در عالم جسم فقط وقت چی داریم؟ زمان داریم. در عالم جسم فقط وقت زمان داریم، دهر مال عالم جسم نیست. زمان یعنی اون وقتی که گذر داره، مرور داره. دهر یعنی اون وقتی که گذشته و آینده درش چیه؟ نداره. یعنی اصلا گذشته و آینده و حالش به همش احاطه داره. یعنی اون وقتی هستش که انقدر وسعت داره، انقدر وسیعه، مثل اینجا زیغا تنگ نیستش، به همه اوقات اینجا احاطه داره. ولی در عالم جسم ما جز زمان چیزی نمیبینیم، ولی در همین عالم جسم داریم یک سرمد و دهر رو هم اثبات میکنیم. اون سرمد و دهر به معنی اون دهر عالم مثال چیه؟ نیستش. دهری که اینجا اثبات میکنیم به معنی دهر مثالی نیست، به معنی چیه؟ نسبت صفات به ذات. درست شد؟ درست شد. پس وقتی میگیم اینجا دهر داریم، عالم دهر داریم در این عالم اجسام، منظورمون این نیست که اینجا عالم مثال داریم، یا مثلا اگر میگیم سرمد داریم منظورمون نیست اینجا به ذات عالم مشیت داریم، به ذات در اینجا داریم. منظورمون اگر گفتیم اینجا سرمد داریم یعنی چی؟ یعنی مقام ذات را داریم میگیم. اگر اینجا گفتیم که مثلا دهر داریم یعنی چه مقام میگیم؟ مقام نسبت ذات به صفات، یا اینجا مقام نسبت مطلق به مقید را داریم میگیم. درسته؟ وقتی میگیم اینجا زمان داریم به این اصطلاح یعنی داریم مقام صفات را میگیم، همون رتبه داریم میگیم، این داریم رتبه هاش را میگیم. درست شد؟ آفرین. خب اینجا درست شد. میفرماد که این جسم مطلق فوق این اجسام هست به فوقیت دهریه. یعنی وقتی داریم این را بررسی میکنیم نسبت به جسم های مقید میگیم اینجا دهر داریم، از این جهت دهر داریم، نه این مقام را، این رتبه را میگیم دهر داریم. فإن قلنا أن الجسم المطلق مقدم على الأجسام وخلق قبلها فإنما نريد التقدم الدهري والقبلية الدهرية وهو لا يوجد في رتبته إلا وأن يكون التمثلات في رتبتها وهو أوجد في مكانها منها وأقرب منها إليها وأولى بها منها. خب میفرماد که از کجا خوندیم؟ میفرماد که فإن قلنا، اگر گفتیم که جسم مطلق مقدم بر اجسامه، یعنی این اجسام مقید، میفرماد اگر گفتیم که جسم مطلق مقید بر این اجسام مقید، جسم مطلق مقدم بر این اجسام مقید هست و خلق شده قبل از این اجسام مقید، مراد ما تقدم دهری و قبلیت دهریه. یعنی چی؟
زمانی.
آفرین. یعنی نبوده خدا یک وقتی مثلا جسم مطلق اول خلق بکنه، یک چند سالی بگذره بعد شروع بکنه جسم مقید خلق کردن. همون موقعی که جسم مقید خلق شده جسم مطلق خلق شده، همون موقعی هم که جسم مطلق خلق شده جسم مقید خلق شده. مثل همون حضرت آدمی که گفتیم، کی انسان مطلق خلق شد؟ وقتی حضرت آدم خلق شد. کی انسان مقید که حضرت آدم باشه خلق شد؟ وقتی انسان مطلق خلق شد. پس نبوده که مطلق یک قبلیت زمانی نسبت به مقید داشته باشه. خب میفرماد اراده میکنیم تقدم دهری و قبلیت دهری را، یعنی نسبت به مقام این بالاتره، نه زمانی، به صورت رتبی، رتبش بالاتره، میگیم ده. درست شد آقا؟ و هوه یعنی این جسم مطلق یافت نمیشه در رتبه خودش مگر این که تمثلاتش، یعنی این جسمهای مقید، در رتبه هاشون باشن. اگر اینها در رتبه هاشون نباشن، یعنی اگر جسم مقید اینجا نباشه، ما جسم مطلق چیه؟
نیستش
نداریم. درسته؟ خب و هوه اوجدا فی مکانها منها و اقربها و اقرب منها الیها و اولا بها منها. میفرماد این جسم مطلق واجدتر در جسم مقید از خود جسم مقید، نزدیکتر از جسم مقید به خود جسم مقید، اولاست به جسم مقید از خود جسم مقید. یعنی چه؟ یعنی آقا میشه شما جسم مقیدی ببینی در این جسم مطلق نباشه؟ اصلا میشه همچه چیزی؟ نمیشه. کی جسم مطلق شده؟ کی جسم مقید شده؟ جسم مقید وقتی جسم مطلق به این تمثل ظاهر شده. اصلا جسم مقید یعنی تمثل جسم مطلق، جسم مقید یعنی چی؟ تمثل ظهور جسم مطلق. اگر جسم مطلق ظاهر نمیشد که جسم مقیدی نبود. پس جسم مطلق در همه اشیا هست. الان در هر شیء نگاه بکنی جسم مطلق درش هست. اصلا این شیء شده چون ظهور جسم مطلقه. این آیت وجود حقه، آیت وجود حقه. وجود حق مقام کینونت، میگیم خدا در هر شیء به هر شیء نزدیکتره. خارجون فل اشیا لا که خروج شیء ان شیء، داخلان فل اشیا لا که دخول شیء فی شیء. خب میگیم جسم مطلق الان داخل در اشیا هست، داخل در هر شیء هست. مثل داخل شدن مثلا آب در کوزه؟ نه، از آب در کوزه داخل تره. نیاکن آب رو توی کوزه که میکنی تا رو سفالش میره، تا رو گلش میره، دیگه داخل گلها نفوذ نمیکنه، داخل خشتش نمیره، بیرون کوزه نمیره. ولی وقتی جسم مطلق در این جسم هست تمامش را چیه؟ در بر گرفته، تمامش را در بر گرفته. خب پس مثل جسمی توی جسمی داخل نشده، بیشتر از جسم در جسم داخل شده. خب حالا آقا اگر جسم در جسمی داخل، اگر جسم مطلق در همه اجسام داخل شده، یعنی که دیگه در خارج این اجسام وجود نداره؟ نه، در چوب داخل شده، در آهن هم وجود داره. پس اگر داخل شده به معنی این نیست که اونجا محبوس شده، مقید شده. داخله ولی چیه؟ خارجه. خارجه ولی چیه؟ داخله. یعنی هی عبارات متضاد، هی اثبات و نفی میشه. از این جسم مطلق را میفهمیم. این جسم مطلق آیت وجود حقه. جسم مطلق آیت نفس مشیته. نفس مشیت هم اینجور به هر چیزی احاطه داره، اینجور به هر چیزی نفوذ داره. درست شد؟ خب الان این را فهمیدیم که این جسم مطلق در هر جسم مقیدی از خودش به این جسم مقید نزدیکتره، اولاء و اوجده، واجدتره. ولذالک تقول للعرش انه جسم لاغر وللکرسی انه جسم لاغر و هاکذا بواقل اجسام ولیس شیء منها مرکب من جسم و غیر جسم. البته میفرماد برای همین هست که به عرش میگیم جسم، به کرسی میگیم جسم، به میز میگیم جسم، به زمین میگیم جسم، به خاک میگیم جسم، به همه اینها چی میگیم؟ جسم. برای چی میگیم جسم؟ برای اینکه به همه اینها جسم مطلق اسم خودش را داده. چون جسم مطلق به اینها ظاهر شده میگیم جسم. درسته؟ لیس شیء منها مرکبا من جسم و غیر جسم. البته اگر یک چیز دیگه غیر جسم با اینها ترکیب شده بود به اینها نمیگفتیم جسم. درسته؟ درسته آقا. پس اینها از همهشون از چی تشکیل شدن؟ بهشون به همهشون چی اطلاق میکنیم؟ جسم. پس معلوم میشه جسم مطلق چقدر نفوذ و احاطه داره که به هر چیزی اسم خودش را داده، به هر چیزی میگیم جسم. و ان قلنا انه مرکب من جسم و هیئت خاصه فالمراد من هذا الجسم الجسم المقید الذي هو الماده الشخصيه و الا فجمیعه لیس بشیء الا الجسم به قول مطلق و هیئت مما به الجسم و جسمون و مما بهی تمام الجسم. میفرماد اگر میگیم که این اجسام، این جسم مرکب از جسم و هیئت خاصی هست، مراد از این جسم جسم مقیده. خب مراد از این جسم جسم مقیده که همون ماده شخصیه باشه، وگرنه پس جمیعش نیست مگر به شیئی که لیس به شیء الا الجسم، جمیعش نیست مگر به جسم، مگر اینکه جسم باشه به قول مطلق. و هیئت جسم که به واسطه این جسم جسمه و تمامیت جسم این هست. درسته آقا؟ نگاه کن اینجا یک مقدار مطلب باریکه، دقیقه. نگاه کن آقا، به هر جسمی که نگاه میکنیم، این را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام استفاده میکنیم، مطلب آخر باشه بعد حدیث را میخوایم تمام میکنیم. نگاه کن آقا، به هر شیء نگاه میکنیم در عالم جسم، خب به این بخاری نگاه کن، به این فرش نگاه کن، به این آتش نگاه کن، به این آب نگاه کن، در عالم جسم. خب در یک چیزی همه اینا با هم شریکن، به اسم چی؟ احسن، طول و عرض عام، جسم مطلق. طول و عرض عام همش با هم شریکن، پس همه اینها در چیزی که شریکن که طول و عرض عام باشه، به اینها میگیم چی؟ به خاطر این طول و عرض عام میگیم جسم. پس جسم مطلق یک جوهری هست، یک حقیقتی هست که طول و عرض عام داره. درست آقا؟ بعد نگاه که میکنیم در این عالم اجسام، مثلا در آب، آب نگاه میکنیم یک هیئت، یک فعلیت خاصی داره. چیه فعلیت آب؟
رطوبت.
احسن، رطوبت داره، مرطوب و سرده. آب سرد و مرطوبه، این فعل آبه. بعد نگاه میکنیم به آتش، میبینیم که آتش باز یک فعلیت خاص دیگر داره. چیه فعلیت آتش؟ حرارت داره، گرم و خشکه. آتش گرم و خشکه. خب پس یک چیزی آب داره که آتش نداره، یک چیزی آتش داره که آب نداره، درسته؟ یک فعلیتی داره آب برای خودش، اون هم یک فعلیتی داره برای خودش. خب مثلا فعلیت آتش که گرما باشه، گرما از چیزهایی نیست که اگر نباشه جسم از جسمیتش بیفته. مگه ما جسم سرد نداریم؟ جسم سرد هم داریم، آب باشه. پس میشه جسم باشه گرما نداشته باشه؟ پس گرما ذاتی عالم جسم نیست. میشه جسم باشه که سرما نداشته باشه، گرم باشه سرد نباشه، مثل آب. پس سرما هم مثل آتش که سرد نیست، پس سرما هم ذاتی عالم جسم نیست. خب این فعلیت هایی که ذاتی عالم جسم نیست، اینها مال عالم جسم نیست، از کجا آمده؟
مثال.
از عالم غیب آمده، اصلا مثال آمده، یا مثلا از عالم نفس آمده، از هر جا آمده. از عوالم کجا آمده؟ از عالم غیب آمده. پس در این عالم جسم یک سری میبینیم فعلیت هایی که از عالم غیب آمده و یک جوهری که در همه اجسام ثابت مال عالم جسم، این دیگه از عالم غیبی نیامده، این جسمیت جسمه، ما به جسم جسمه که طول و عرض و عمق باشه. خب اجسام مقید، جسم های هر شیئی که بهش میگیم جسم، جسم مقیده، در اون حیث لحاظ جسم بودنش، در اون لحاظ و حیث جسم بودنش، اون جسمش دیگه به جسم بودن جسمش از چیز دیگر ترکیب نشده، جسمش جسمه. خب فعلیتش از عالم غیب آمده ولی جسمیتش چیه؟ جسمه. پس یک جوهری داریم به اسم جسم در تمام این اجسام مقید چیه؟ ثابته. ما الان داریم با این جوهر صحبت میکنیم، ما کاری به این مهمانها، به این عرضهایی که از عالمهای غیب به اینجا میاد الان کاری نداریم. درست شد؟ خب یک مطلب باریک دیزی هم داره، اگر این فعلیتها اینجا نمی آمدن اصلا باز جسم ظهور پیدا نمی کرد. اگر فعلیت ها نمی آمدن جسم ظهور پیدا نمی کرد. درسته؟ مثلا میشه جسمی تصور کرد نه سرد باشه نه گرم باشه، نه متحرک باشه نه ساکن باشه. خب ولی در این حال این فعلیت ها مال عالم جسم نیست، میشه یکی از این فعلیت ها نباشه و جسم سر جای خودش باشه. ما الان با این مطلبش کار داریم. پس آقا جسم در جسمانیت بودن خودش، در جسم بودن خودش مرکب از چیز دیگری نیست، جسم جسمه. اونهایی که از عالم خارج میان، از عالم غیب میان، میان بعد هم میرن، در تواردن، در رفت آمدن. درست شد؟ کما قال علی علیه السلام فالذی بالجسم ظهور فالعرض یلزما. امیرالمومنین میفرماد که هر چیزی که به واسطه یه جسم ظهور داره عرض چیه؟ ملازمشه. این هستش که لازمش هستش که عرض بیاد، یعنی باید این تعلقات غیبیه باشه، این بین تعلق بگیره، ولی اون در جسم بودن خودش، به جسم بودن خودش، این جسم در جسمانی بودن خودش از چیز دیگری ترکیب نشده. خب بعد انشاءالله این را دیگه در جلسه آینده میگیم، این را که آقا میگیم بعضی چیزها هستن، بعضی کلی ها هستن که از هیچ چیز ترکیب نشدن، مثل جسم. بعضی کلی ها هستن که یک چیز دیگری از خارج درشون هست، مثل مثلا چی که از خارج درشون باشه، مثل رنگ سفید، مثلا سفید یخچالی داریم، مثلا سفید شیری داریم مثلا، درسته؟ بعضی چیزها هستش که از چیز دیگر درش خارج میشه، به چیزهایی که درش از چیز دیگر ماده دیگر درش داخل میشه بهش میگیم کلی مشکک، به اون کلی هایی که چیز دیگر درش داخل نشده، یک خالص، یک جوهر خالص، یک دسته، بهش میگیم کلی متواتی. الان پس آقا تا به اینجایی که خوندیم میخوایم خلاصه گیری کنیم. خلاصه ایمو الان چند تا سوال میکنیم ببینیم مطلب در چه حد تفهیم شد. آقا الان میخوایم که هر چیزی مطلقش را ببینیم، راهش چیه؟ این که مطلق هر مقیدی را، هر فردی را ببینیم، چه کار باید بکنیم؟
خواستش
چه کارش باید چه کار کنیم؟ باید بریم سراغ مقیدش، بریم سراغ مقیدش، از این مقیدش باید مطلقش را بشناسیم. درست شد؟ پس راه شناخت مطلق به چه واسطه است؟ به واسطه مقیدشه. فرق مطلق با مقید در چی هست؟
حد و مرز.
احسن. مطلق حد و مرزی چون نداره میتوانه به هر مقیدی در بیاد. آقا مطلق که به هر مقیدی در بیاد، خب مطلق چه مقدار احاطه و نفوذ داره نسبت به هر مقیدی؟ اینقدر نفوذ داره که از هر مقیدی به خود اون مقید نزدیکتره، داخلتره. درست شد؟ تا اینجا این را خوندیم. مطلب آخری هم که خوندیم که جسم در این عالم اجسام، جسم ترکیب چیز دیگری درش داخل در جسم بودنش نداره. جسم چیه؟ جسمه. جوهری از صاحب طول و عرض عام. انشاءالله بقیه مطلب را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.